الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اطرته الطاهرين واللان الدائم على اعدائه اجمعين والان الى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و اما بعد، امروز خیلی روز حرف نیست، ولی یه نکته ای رو راجع به فاطمیه بگم و یک نکته راجع به حضرت زهرا. مناسبت ها در جهان که گرفته میشه یه تقسیماتی داره. یه روزی رو شما عنوان یه مناسبتی، یه بزرگ داشتی، یه نکوداشتی دارید. حالا اون مناسبت یا مناسبت عزاست یا مناسبت جشن و شادی است. این مناسبت ها یا غیر مذهبی است، یعنی ریشه در دین نداره، ملیه، یا اینکه ریشه مذهب درش وجود داره. شق اولش که مذهبی نباشه، مناسبت هست، نکوداشت هست، بزرگداشت هست، اما جنبه مذهب توش وجود نداره. خود این سه بخشه، گاهی بین المللی جهانی است، سروز کارگر، گاهی اوقات در سطح یک کشوره، مثل ایام نوروز، گاهی اوقات در سطح یک فرده، مثل سالگرد تولد، ازدواج، سالگرد فارغ التحصیلی. بعضی ها میگیرن دیگه، تولد رو میگیرن مثلا ازدواجشون، ولی همه ملت که دیگه سالگرد ازدواج اون طرف رو نمیگیرن، که هم خودش میگیرن. اما بعضی از مناسبت ها و بزرگ داشته ها جنبه مذهبی داره، به ادیان برمیگرده. بر بین همه ادیان من فقط با اسلام کار دارم، گرچه در ادیان دیگه هم این معنا هست، به سال روز ولادت حضرت عیسی در دین مسیحیت هم هست، اما ما با دین اسلام کار داریم. مناسبت هایی که در دین اسلام گاهی بین همه فرقه های اسلامی بهش توجه میشه، مثل عید فطر، مثل عید قربان، هم شیعه میگیره هم سنی، همه میگیره. اما بعضی از مناسبت ها هست که خاص یک گروهه، آنچه را که بگیم مونه همینه، مناسبت های مذهبی که خاص گروه شیعه است، فرقه حقه شیعه. ما مناسبت هایی که داریم یا منشأش محبت و مودت ماست، عرض ارادت ماست بر اساس وجوب آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر ما فرمودن آقا من در مقابل رسالتم مزدم مودت به ذوی القرباست. حالا من از شما سوال میکنم، اگر یک کسی برای شما بیاد در خانه کار بکنه، میشه اجیر شما، ساعت 4 بعد از اون که میخواد بره و پایان کارش هست، پرداخت مزد از نظر حکم عقلا واجبه؟ یعنی باید بهش بدی، یا اگه بهش بدی کار خوبی کردی؟ بله واجبه. مودت یعنی اظهار محبت، اظهار محبت به خاندان پیغمبر، نه اینکه خوبه، بلکه چه ها باید این اتفاق بیفته، چون به عنوان اجر رسالت پیغمبر است. یک، و پرداخت اجر به اجیر بر اساس حکم اوغلا امری است واجب. یه سری از مناسبت ها هست که در طریقت تشیع وجود داره، ولی منشأ چی آقا؟ مودت، محبت، وجوب دارد، لکنه بر اساس اظهار محبت. مثلا فرض بفرمایید که ولادت امام حسین، ولادت امیرالمومنین، ولادت خود پیغمبر، اینا رو ما احیا میکنیم، شهادت امیرالمومنین، مثلا فرض شهادت موسی بن جعفر، ما اینها رو مناسبت ها رو احیا میکنیم، منشأ شیعه محبت ماست، اما در فرقه حق تشیع چهار مناسبت هست که منشأش اعتقاد نه مودت. چهار مناسبت. هویت تشیع نسبت به سایر فرقه ها امامت، ما به امامت اعتقاد داریم و اونها به امامت اعتقاد ندارن. اینم باید یه روزی یه کسی براتون بحث بکنه که آقا اصول دین پنج تاست، دو تاشو اهل سنت کم کردن، نه اینکه سه تاست دو تا رو شیعه اضافه کرده، پنج تاست اونا نامردی کردن دو تا کم کردن، نه اینکه سه تاست ما لطف کردیم چیزی رو اضافه کردیم. این یه بحث مهم اعتقادی است و شما گاه ممکن است که براتون اونجوری بحث بکنن، نه آقا اصول مذهب و اصول اعتقادی مثلا فرض کنید دین، اصول اعتقادی دین مورد اشتراک شیعه و سنی سه تاست، نه این حرفا نداریم، اصول دین پنج تاست، علاوه بر نبوت و توحید و معاد بحث امامت و صفات الهی هم هست که اونا کم کردن. حالا هویت مذهب تشیع امامت، امامت رو ازش بگیری چی نداره، با سایر ادیان فرق نداره. چهار تا مناسبت زیر این گنبد خضرا هست که برمیگرده به اصل امامت. یک، قدیر که آغاز امامت. دو، ولادت با سرسعادت امام عصر علیه السلام که ما با گرفتن این در واقع مناسبت چراغونی کردن و احیاء مفصل در این روز به همه عالم اثبات بکنیم امامت تداوم دارد و اون آقا هنوز در قید چیا حیات. این هم برمیگرده به بحث امامت، به هویت امامت که جنبه اعتقادی داره، دو تا جشنه که جنبه اعتقادی داره و دو تا عزاست که جنبه اعتقادی داره. یک عزایی جنبه اعتقادی داره شهادت حضرت سید الشهدا است، ایام محرم، عاشورا، و یکی هم که از همه مهمتره ایام عزای حضرت صدیقه طاهره است. لذا شما میبینید که دشمن به عزای امیرالمومنین کاری نداره، بخوای بگی بخوای نگی، ولی همچی که ایام فاطمیه میشه شبهات راجع به فاطمیه مطرحه، شبهات راجع به قدیر مطرحه، شبهات راجع به ولادت امام زمان مطرحه، شبهات راجع به محرم مطرحه. بعضی از خودیام دست به دست میدن و این آتیشو یه خود بلند میکنن، اما والله خداوند علی اعلی اراده کرده است که این نورش را به کمال برساند و هیچ کس هم نمیتونه با اون چی که خدا اراده کرده است در بیفته. بنابراین دشمن با شهادت موسی بن جعفر کاری نداره، با شهادت حضرت امام عسکری کاری نداره، ولی وقتی به شهادت حضرت صدیق میرسه شروع بکنه به حرف زدن. آقا اونجا اصلا خونه در نداشته، اونجا پرده بوده. این بحثی که مطرح میکنه، میگه اصلا بابا مگه میشه که امیرالمومنین با قاتل همسرش مثلا سازگار باشه؟ سازگار نبوده با قاتل همسرش، دلیلش دخترش رو داده مثلا به اون نفر دوم. این شبهات مطرح میکنه برای که این مسئله رو ببره زیر سوال، چون این مسئله جنبه اعتقادی داره. بنابراین باید با تمام توان چهار موتوره نسبت به این چهار مناسبت وایساد، حیثیتی باید وایساد. دشمن شما بر سر باطلش چهار موتوره وایساده، از وقتشون میذارن، وهابیت رو دارم عرض میکنم، از ثروتشون میذارن، از جانشون میذارن، عملیات انتحاری انجام میدن. این بخش چهارم حرام شرعیست، ولی اینا این حرام شرعی رو هم چیکار میکنن؟ انجام میدن، یعنی از ناموسشون هم مایه میذارن، جهاد نکاح برای باطلشون. ما اون شقه چهارم که نداریم و نخواهیم داشت، اما اون ستای دیگر رو باید داشته باشیم. یعنی شیعه در احیاء عرض به حضورتون که شریعت و حقیقت تشیع باید از جونش مایه بذاره، از پولش مایه بذاره، از وقتش مایه بذاره. ویژگی جلسه شما به نظر من، البته حالا من چون ارادت دارم خدمت آقایان، شاید معرفت ندارم، زیاد نمیشناسم، ویژگی جلسه شما به نظر من این است که در این ساعت 11 روز کاری وقتتون رو برای اهل بیت گذاشتید. این اهمیت داره، چیز دیگه هم نداشته باشید، همین رونقی رو که در این ساعت به جلسه دادید قطعا امام زمان میخره، تردیدی در این مطلب نیست که از وقتتون مایه گذاشتید برای اهل بیت. این اهمیت داره. پس ویژگی جلسه احیاء فاطمیه و ضرورت احیاء فاطمیه این است که مربوط میشه به چی آقا؟ مربوط میشه به حوزه اعتقاد. فاطمه زهرا شهید امامته، تنها کسی است که از امامش دفاع کرد. اگر از شما سوال بکنن که مثلا فرض بفرمایید چطور میشه، میگه اصلا امکان داره علی با اون همه غیرت اجازه بده زنش بره پشت در؟ اصلا رابطه حضرت زهرا و رابطه امیرالمومنین در وقایع فاطمیه رابطه زن و شوهر نیست. حضرت صدیقه از شوهرش دفاع میکنه، حضرت صدیقه از امامش دفاع میکنه، کاری رو که باید مردم مدینه میکردن نکردن. لذا امام باید درون خانه بشینه، مأموم بره پشت در، حالا اگر دیگران نیستن صدیقه طاهره پشت در میره. اینا حرف هاییست که اونا میزنن، ما خیلی بهش بها نمیدیم، فقط خواستم بدونید که در حوزه اعتقاد است و حامی مسئله امامت. اما یه جفایی که در همین جلسات متاسفانه این جلسه کلن جلسات مذهبی نسبت به صدیقه طاهره میشه اینه که حق ایشون رو ادا نمی کنم. ممکنه در عذاب و گریه حق ادا بشه، ولی در معرفت حق ادا نمیشه. این است که مثلا فرض کنید در مسئله از صدیقه طاهره وقتی بخوان بگن که ایشون فضائلش رو نقل کنم، میگم مثلا فضیلت حضرت زهرا اینه که خیلی خوب حجاب داشت، شوهرداریش خوب بود، بچه داریش خوب بود، به چه عروسی مثلا فرض کنید ساده ای گرفت، لباس عروسیش رو مثلا شب عروسی بخشید، اینا فضیلت برای حضرت صدیقه نیست. این که حجاب خوب داشته باشه و شوهرداری خوب داشته باشه این در بسیاری از زنای ما هم هست، چیزی که در دیگران هست فضیلت نیست. واسه این باید باشه، حجاب باید باشه، چیزی که باید باشه که فضیلت نیست، که واجبه اگه نباشه که خب مثلا شوهرداری لازمه. حالا گرچه در جامعه اسلامی کلن این مسئله زیر سواله، هم از طرف زنها هم از طرف مردها جفاکاری از هر دو طرف هستش، خب اینا خودشون شالله قیامت جواب خدا رو میده، لیکن نهو بنی که حالا اگر کسی هم خوب شوهرداری کرد که میگم آقا تو خیلی آدم نازنین هستی، خب به واجبش عمل کرده. رضا فضیلت از زهرا شوهرداری نیست، فضیلت از زهرا همینیست که الان بخوام برات بگم. چون دشمنای اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین آدمایی هستند که فضائل اهل بیت رو خنسا میکنن و اینا خنسا کردنشون به طرق مختلفه. گاهی پول میدن شأن نزول آیه رو عوض میکنن، در حالی که هم شیعه و هم غیر شیعه شأن نزول رو در باب امام معصوم میدونه، از جمله همه آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، و از بین مردم کسانی هستن که جانشون برای رضای خدا چیکار میکنن؟ میفروشن. این شأن نزولش لیلت المبیت، خداوند علی اعلی از طریق وحی پیغمبرش خبردار کرد که مشرکین مکه بخوان تو رو بکشن، شما مکه رو به طرف مدینه ترک کن، و علی جای تو بخوابه. امیرالمومنین خوابیدن. در اون بیتوته علی ابن ابی طالب در بستر پیغمبر آیه نازل شد، یعنی خدا خرید جان علی رو، ما قبول کردیم. شیعه و سنی هم میگن شأن نزول این آیه علی ابن ابی طالب. اما در عصر معاویه یه راوی دارن اینا به نام سمره ابن جندب، سمره اهل حدیث. معاویه بهش گفتش که سمره شأن نزول این آیه چیه؟ و من الناس من یشلی نفس ابتقاء مرضات الله. خب لیلت المبیت علی ابن ابی طالب دیگه، که همه میدونن دیگه. گفت اگر 400 هزار درهم بدیم چی؟ گفت چیزی به ذهنم نمیرسه. گفت اگر 800 هزار درهم بدیم چی؟ گفت الان یه روایت پیغمبر یادم اومد. پیغمبر فرمودن شأن نزول این آیه ابن ملجم مرادیه. با 800 هزار درهم شأن نزول آیه رو عوض کردن. از عصر معاویه به بعد فاطمه زهرا از چنان مقام و شأنیتی برخوردار بود که وجود نازنین ختمی مرتبت رسالت پناهی مکرر در مکرر خم می شدن و دست فاطمه زهرا رو می بوسید. برای که بدانی این شفقت پدری نیست، بلکه رفتار نبی مکرم اسلام است. این که حضرت رسول خم می شد دست فاطمه رو می بوسید، نه اینکه دست فاطمه رو می آورد بالا. خم شدن و بوسیدن فرق میکنه دست بیاره بالا ببوسه. نحوه بوسیدن اکرامه نه عاطفه. خب اینا بخواستن با این مسئله مبارزه کنن، نه هیچ راهی ندارن که مثلا میگه آچگاه کنیم دست کیه دیگه بوسیده. روایت جر کردن گفتن خب پیغمبر دست کاریرم بوسیده. کجا دست کاریرم بوسیده؟ برای که این فضیلت رو بیارنش پایین، میگن چیزی دست کاریرم بوسیده، دست کارگر نبوسیده. برای کار و کارگر در اسلام خیلی احترام قائلن، اما هرگز دست کارگر بوسیده نشده. رسیدن به مقام و معرفت حضرت زهرا کار ساده نیست. حضرت صادق علیه السلام می فرماید به این که انما سمیت فاطمه، مادر ما نامیده شد به فاطمه. اصلا چرا اسمش فاطمه است؟ لأن الخلق فاطمون معرفتها، به خاطر که مردم عاجز از شناخت فاطمه هستن. نه فاطمه کیه؟ فکر کنم آدم عادیه، یعنی چادر خوب سرش میکن، شوهرداریش خوب، یعنی نمیفهمن کیه. همین امام صادق علیه السلام میفرماید به این که اگر کسی حق معرفت فاطمه را درک کند فقط ادرک لیلت القدر، لیلت القدر رو درک کرده. و ما ادراک ما لیلت القدر، و تو چه میدونی لیلت القدر چیه؟ یعنی تو نمیفهمی فاطمه کیه. و هر حرفی که سخیف پایین برایشون میاد خیلی بده. در حالی که امام صادق علیه السلام میفرماید به این که مادر ما رو اگر بخواید بشناسید، مادر ما نه، مادر خودشو میگه، امام صادق داره میگن ما خیلی نه و خودمون راحت منسوب و حضرت زهرا بکنیم، شاید خجالت بکشد از این که چین بچه ای داره، ولی نه، افتخار میکنه به این که بچه ای مثل امام صادق داره. احترام رو حفظ میکنیم. فرمود به این که امام صادق میخواید ببینید که فاطمه زهرا کجاست، جایگاهش کجاست. و ما تکاملت نبوه لکل نبی حتی اقر رو به معرفتها و فضلها. نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگرفت، یعنی آدم علیه السلام پیغمبر نشد، نوح علیه السلام پیغمبر نشد، ابراهیم علیه السلام پیغمبر نشد، 124 هزار پیغمبر غیر از ختمی مرتبت به مقام رسالت نرسیدن مگر اینکه دو تا مطلب درشون اتفاق افتاد. یک، به مقام معرفت فاطمه زهرا رسیدن. دو، اقرار کردند که فاطمه از همه برتره، آنگاه گفتند تو پیغمبری. معرفت فاطمه نبوت سازه، نبوت سازه. حالا اگر من و تو بتوانیم به این مقام برسیم، پیغمبر نمیشیم اما انسان کامل میشیم، بالا میایم، شکل میگیریم، از این حالت روزمرگی خارج میشیم با اتصال و اتصافون به فاطمه زهرا. آدم ساز برای ما، پیغمبر ساز از برای نبوت. اما یه حدیث بخونم و عرضم تمام. این حدیث رو اولا در منابع السنت، ثانیا راویش یه آدم بسیار خطرناک به نام ابو هریره، یهودی دست سال آخر عمر پیغمبر مسلمان شده، یعنی از سال 8 و تا سال 11 پیغمبر رو دیده. در منابع اهل سنت از این آدم توی کتابای روایشون 5000 حدیث نقل کردن، 3 بیشتر پیغمبر ندیده. ولی از امیرالمومنین امام حسن و امام حسین، امیرالمومنین همه عمر پیغمبر رو در رسالت درک کرده، اول من آمنه، و همه عمر پیغمبر رو در رسالت درک کرده، 23 در دوره رسالت با پیغمبر بوده. از امیرالمومنین امام حسن و امام حسین در کل کتاب‌های روایشون 500 حدیث نقل کرده. اینا مشکلی است که اینها با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دارن متاسفانه. اما ابو هریره با همه خباثتش روایت رو نقل کرده. عرض آخر منم همین روایت هستش، نمیرسم به بقیه حرفم. میگه به این که از رسول خدا، لما خلق الله تعالی آدم ابوالبشر، زمانی که آدم ابوالبشر رو خدا خلق کرد، و نفق فیه من روحهی، روح رو در او دمید، التفت آدم و یمنت العرش، جناب آدم متوجه سمت راست عرش خدا شد، فاضاف نور 5 5 موجود شبه مانند در حاله نور دید، سجدن و رکعات، در حال سجده و رکوع برای خدا. قال آدم، آدم علیه السلام به حضرت حق عرض میکنه، هل خلقت احدا من طین قبلی، تو موجودی رو قبل از من از گل خلق کردی؟ چون جنس خلقت آدم طینه، خودش رو از گل خلق کردن. اون 5 شبه رو که دید، بگه اینا رو قبل از من از گل خلق کردید؟ قال لا یا آدم، نه، من قبل از تو کسی رو از گل خلق نکردم، تو اولین موجود گلی هست. ایشان به حضرت حق عرض بکنه، حالا که اینجوریه، فمن ها اولا الخمسه الاشباح الذين اراهم في هيئتي و صورتي، خب پس اینا کیان؟ این 5 شبه کیان؟ که شبیه منن، یعنی مثل انسانن، یه سر دارن، 2 دارن، شباهت جسمی به من دارن، اینا کیان پس تو خلق کردی؟ قال الله تعالی، هاولا، این 5 رو بگی، 5 من ولدک، 5 بچه های تو هن، بعدها باید بیان، ولی آقای آدم بدان، لولا هم ما خلقتک، اینا نبودن ما تو هم خلق نمی کردی. جنس خلقت فاطمه زهرا با جنس خلقت حضرت آدم فرق کنه، اونا از نورن، این از گله. این رو ابو هریره دل نم. ها اولا 5 شققت لهم 5 من اسمایی، اینا 5 هستن که مظهر 5 از اسمای من هستن. آقای آدم، لولا هم ما خلقت الجنت و النار، اگر اینا نبودن نه بهشت رو خلق میکردم نه جهنم رو، ولل عرش ولل کرسی، نه عرش و نه کرسی، ولل سما ولل عرض، نه آسمان و نه زمین، ولل ملائکه ولل انس ولل جن، نه ملک رو خلق میکردم نه انسان رو خلق میکردم نه جن رو. حالا بخواد این 5 رو معرفی کنه که در نور هستن، فرماید بین که فعنل محمود، اسم من محموده، و هازا محمد، یکی از اون 5 محمده. و و انا عالی، اسم من عالی است و یکی از اون پنج نفر و هازا علی، و انا الفاطر و هازهی فاطمه، و انا الاحسان و هازا الحسن، و انا المحسن و هازا الحسین. اینها پنج نفر، مظهر پنج اسم از اسماء من است. علیت به عزتی، قسم به عزت خودم، لا یعتینی احد بمثقال ذره من خردل. مثقال یعنی سنگینی. ذره وقتی از نور به تاریکی نگاه بکنی یه غباری رو میبینی، اون غبار رو عرب بهش میگه ذره. میگه به سنگینی اون ذره، انقدر سبکه که رو زمین مستقر نیست، رو هوا معلقه. به عزت خودم قسم، هیچ کس نیست اگر به اندازه سنگینی ذره، مثقال ذره من خردل. خردل در ترجمه فارسی یعنی اسفند. پر اسفند رو دیگه خیلی سبکه، سبکترین موجودی رو که در گل اونه. اندازه ذره از خردل، من بغض احدهم، اگر بغض یکی از این پنج نفر رو داشته باشه، الا ادخله ناری، مگر این که او رو وارد جهنمش بکنم، ولا ابالی، یا آدم به هیچ کسم پاسخ نمیدم، همه اعمال رو هم میخواد انجام بده، بده من کاری ندارم. محبت این خاندان رو باید داشته باشه، اگر نداشت من وارد جهنمش میکنم، ولی همه عمرش رو روزه گرفته باشه، همه عمرش رو نماز خونده باشه. ها اولا صفتی، اینا منتخبین من هستن، به هم اونجیهم، نجات به واسطه اونهاست، و به هم اهلکهم، و هلاکت مردم به واسطه بغض این خانواده است. فاذا کان لک الی حاجه، آقای آدم با همه احترامی که برات قائلم، اگه تو هم با من کار داشتی، یه روزی خواستی با من در واقع حاجتی رو از من بخوای، فبها اولا توسل، به این پنج نفر توسل کن. فقال النبی نحن سفینه النجات من تعلق بها نجا و من هاد انها هلک. بعد پیغمبر فرمودن ما سفینه نجاتیم. فاطمه زهرا این نیست که حجابش رو درست نگه می‌داشت، اینی که خیلی از زنان انجام میدن. فاطمه زهرا این است که آدم، اولین پیغمبر، اگر گرفتاری داشته باشد، باید به واسطه توسل به او گرفتاریش رو حل بکنه. این فاطمه است. تمام عرضم، هر کسی از دار دنیا میره، یه برگه جواز دفن براش صادر میکنه، تا در اون مجموعه قبرستان شروع دفن بکنه. میگن مثلا فلانی سکته کرد، میگن فلانی مثلا فرض کنید چه شد. ولی اگر فاطمه زهرا رو بخوان برگه جواز دفن میگیرن، چی می‌نویسن تو اون برگه؟ روزه مال امروزه. تو اون برگه چی می‌نویسن؟ امیرالمومنین انقدر در دوره خودش خفقان بود، نتونست بگه همسرم رو به خاطر چی کشتم. ولی وجود نازنین امام صادق فرمود مادر ما و سبب و وفاتها، اون چی که باعث مرگ فاطمه شد، ان قنفوز غلام رجل، قنفوز غلام ابوبکر، و کزها به نعل سیف، و کزها به نعل سیف، و کز از زدن توی صورت. نعل سیف یعنی غلافی که توی شمشیره و تای غلاف یه حلقه محکم آهنی. این آدم و کزها به نعل سیف به امرهی، به امر عمر، وقتی ریختن تو خانه علی، ریسمان به گردن علی بستن، دستای امیرالمومنین رو بستن، درن میکشن، فاطمه زهرا با دست راستش کمر علی رو گرفت، نذاش علی رو ببرن. مغیره رو صدا زد، گفت فاطمه رو خلاص. انقدر با تازیانه به دست فاطمه زد رها کرد، باز کشیدن. بعد از یه مدتی به خودش اومد، با دست چپش کمر علی رو گرفت. این بار امام صادق می‌فرماید که دیگه با مغیره کاری نداشت، با قنفذ کار داشت. با عتاب بهش گفت مگه نگفتم فاطمه رو خلاص کن؟ و کذها بن علی السیف، فاطمه با دست چپ کمر علی رو گرفته، صورت پیدا. اون موقع با غلاف شمشیر چنان به صورت فاطمه زد، افتاد روی زمین. اون 40 نفری که میکشیدن فاطمه رو بین دست و پا قرار دادن.